باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 43، 34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی اخلاقی و معنوی ما این است که ما بشناسیم دردها و گرفتاری‌های خودمون رو به صورت خاص، مشکلات روحی که داریم که این مشکلات یقیناً با مشکلات دیگران متفاوته، همچنانی که نقاط قوت ما با نقاط قوت دیگران متفاوته. بعد از اینکه شناختیم مشکلات خاص خودمون رو، دوای خاص دردهای خودمون رو پیدا بکنیم. معمولاً در این زمینه اینقدر کار پیچیده است و آنچنان حساس و پر اهمیته که خیلی ها دنبال استاد اخلاق میگردن. استاد اخلاق به معنای خاص کلمه، یا استاد عرفان، یا هر تعبیری که میشه احیاناً به کار برد، چی کار میکنه؟ میاد اون زوایای پنهان وجود ما رو به ما نشون میده، از نقاط ضعف و قوت و البته بیشتر نقاط ضعف، اونها رو برای ما برنامه‌ای میده که متناسب با روح ما باشه، ما بتونیم این مشکلات رو برطرف بکنیم، جلو بریم. برای اینکه اهمیت پیدا کردن استاد که پیدا هم نمیشه، بعد میخوام چارش رو عرض بکنم. طبق فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام، ببینیم راه حل پیدا میشه براش یا نه. یک کمی سیر و سلوک معنوی و اخلاقی و عرفانی رو من خدمت شما عرض کنم. مشکلاتی رو که سر راهش هست، به همین دلیل آدم نیازمند استاد خاص میشه، استادی که وجود ما رو همش رو بشناسه. شناسایی وجود ما کاریست بسیار سخت، برای خود ما هم کار ساده ای نیست. بعضی از آدم ها تا 40 سال حرکت میکنن تا کم کم به عیبها و خوبیهای خودشون میرسن، این پی میبرن که چیه. چون انسان توجیهگر بسیار قویی هست، علت توجیهگریش هم اینه که انسان دوست داره آدم خوب و مفیدی باشه، به همین دلیل بدیهای خودش رو پنهان میکنه. چون انسان خودخواهی بسیار قوی داره و این خودخواهی به این سادگی ها هم زائل نمیشه، چون خودش رو دوست داره عیبهای خودش رو پنهان میبینه. چون در مقام انگیزه برای یک رفتار علاقه های مختلفی میتونن دخالت داشته باشن که بعضی هاشون اساسا نامرئی هستن، انسان نمیتونه خودش رو بشناسه. چون انگیزه ها و علاقه هایی که در وجود خود انسان هست، اونها اثر میذارن تو محیط خارج، و محیط خارج ما نمیدونیم برای چی چرا با ما اینجوری رفتار میکنه. چرا آخه اوضاع من اینجوریه؟ چرا فلانی با من اینجوری برخورد میکنه؟ چرا فلانی اینجوری با من، حالا تون یا خوب یا بد یا تلخ یا سخت برخورد میکنه؟ اینا هم همه بازتابهای روح ما هستن، خوب و بد فرقی نمیکنه. چون باز خودش رو نمیشناسه و پنهانه، این حقایق پیرامونی خودش رو هم درک نمیکنه. اصلا نمیدونه این اتفاق برای چی برای این افتاده. این پیچیدگی ها و پنهانکاری ها در روح انسان موجب میشه آدم نفهمه تو چه وضعیتی هست. و یه استاد اخلاقی باشه، حالا اخلاق کلمش خاصه، عرفان هم من نمیخوام بگم، یک استاد راه اگر باشه، به آدم میگه ببین اون حادثه به دلیل این موضوع رخ داد که در تو هست، از هر دوتاش تعجب میکنه، از اینکه اون حادثه چرا یه همچی دلیلی داشت، از اینکه یه همچی دلیلی تو وجود من هست. اون استاد راه رو آسون میکنه. یه کسی میگفت آقای دکتری که تو مشهد مقدس خدمت آقای حضرت الله العظمى بهاءالدینی بودیم رضوان خدا بر او باد، خب ایشون چشم باطن بین داشتن، اگر لطف میکردند و درسی میدادن استاد کاملی بودن. آدم با اینجور آدم ها باید بره مشاوره کنه. میگه من رفتم با ایشون مشهد بودیم، داشتیم از حرم میومدیم، گفتم که آقا شما برای ما دعا کردی؟ ایشون فرمود نه یادم رفت دعا نکردم. گفتم خب آقا برای ما دعا کن. ایشون گفت خب باش. همون از صحن میخواستیم بیایم، پای یکی از رواقا نشست رو به حرم مطهر دعا کنه. گفتم حاج آقا بگم چه دعایی برای ما بکن؟ یه آقای دکتر میگفتش که من خدا به بچه نمیداد. خب میخواستم بگم که خدا به بچه بده دیگه. ایشون برگشت من یه نگاهی کرد گفت نه تو خودت نمیفهمی چی برات خوبه چی برات خوب نیست، من خودم میفهمم چی برات بگیرم، تو ساکت باش. ما هم هیچی نگفتیم. ایشون هم دعا کرد و ما اومدیم از حرم بیرون. میگفت از اون سال‌هاست میگذره، خدا بازم با بچه‌ای نداده، ولی از حرم پاور رو گذاشتیم بیرون دیگه برای من فرقی نمی‌کنه بچه داشته باشم یا نداشته باشم. اینو اون اوستا میفهمه. ببین دردتون بچه داشتن نیست، دردتون رضایت اینه که بچه نداری رو بپذیری. مثلا حالا یه نگاه دیگه ای ممکنه بکنه، برگرده به شما یه توصیه دیگه ای بکنه. داریم داستان ها که مثلا پیش خود آقای ملکی تبریزی، پیش استادشون یا کسی پیش ایشون، فکر کنم جوونی های خود آقای ملکی تبریزی، جوونی های خود آقای ملکی تبریزی، استاد بزرگوار با معرفتی که هست امام از ایشون به نیکی یاد میکردن، ایشون خب توی همین سیرها بودن. استادشون بهشون میگن که شما کفش پسر عموتو وقتی از درس میای بیرون جلو طلبه ها جفت کن بذار جلو پاش. یا چه ربطی داره این، چه کاریه؟ یه کمی هم میونشون شکراب بوده، ولی نه اونجوری که حالا اینقدر جبران بخواد. تو چه کار داری؟ ایشون این کار رو انجام میده. مدتی میگذره، این هی کفش پسر عموتو جفت میکنه، اونم طلبه بوده میذاره جلو پاش. بعدم میاد خیلی از راه ها براش باز میشه، خیلی موانع برداشته میشه، چشمش بینا میشه، خیلی اتفاقای خوب میفته. میگه حالا این پسرمون ما خاصیتش چی بود کفشو جفت کردیم ما؟ گفتون روستای شما اختلاف بین دوتا قبیله بود، یه عده به طرفداری اون یه عده به طرفداری شما. از دور بالاخره چند تا ملخ که میخوره اونجا تبدیل میشه به یه فاجعه. شما یه مدتی که این کارو کردی طلبه ها نگاه کردن دهن به دهن گشت که این دوتا خیلی مرید و مرادن، تا رسید به اون روستاتون، تو اون روستا وحدت ایجاد شد، نور اون شامل حال تو شد و موانع برطرف شد. حالا کی نمیتونه با کتاب تشخیص بده؟ ما دردمون چیه؟ درمانمون چیه؟ خیلی پیچیده است. اولیاء خدا اکثرا ساکتن، چی بگن آخه؟ آخه چی بگن؟ چی توضیح بدن؟ نمیتونن معمولا. از همین آیه بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد شنیده شده است که فرمودن یکی از دوستان طلبه از فضلا که میگفت من حب مقام تو دلم اذیتم میکرد. حب مقام حالا جلوه های مختلفی داره، یکیش این که من کسی تعریفم میکرد خوشم میومد، کسی بدن میگفت ناراحت میشدم، نگاه مردم برام مهم بود، ناراحت بودم. آخه من کی آدم میشم؟ داشتم میرفتم پیش آقای بهاءالدین، تو فکرم بود، اومدم نشستم و آقای بهاءالدین هم داشتن گرده میکردن با رفقا و یه چند لحظه سکوت کردن، بعد یه دفعه به سمت من یه نگاهی کردن، یه نهیبی زدن. چیه نگاه مردم؟ نگاه مردم دستشون اینجوری کردن. آقا ما جا خوردیم و چی نفهمید؟ ما فقط فهمیدیم که آقا در ارتباط با درد دل ما موعظه ای کردن، نمیدونم چیکار کردن، بالاخره یه حرفی زدن. من توی این بحث بودم که ایشون چقدر خوب فهمیدن من دردم چیه، چقدر متناسب صحبت کردن. از جلسه که اومدیم بیرون دیدم نه، قصه عمیق‌تر از این حرف هاست. ایشون با دستشون اینجوری کردن، یه داد زدن، این احساس رو از دل من انداختن بیرون، فوت کردن، این غبار رفت. دیگه از اون جلسه به بعد برای من اهمیتی نداشت. استاد راه گاهی اصلا هدایت یعنی این، دست آدم میگیره میبره، میگه تو با من بیا بریم اینا اینجا. استاد پس چیکار میکنه؟ درد آدم رو میفهمه، دوای آدم رو میده، درمانم میکنه. مثلا بخوایم تشبیه کنیم، مثل پرستاری، مثل یه استاد اینه. گاهی از اوقات دوستان میگن آقا ما میخوایم یه مشورتی بکنیم، بنده که از اظهار لطف دوستان خب تشکر میکنم ولی خندم میگیره. با من چه مشورتی بکنیم؟ آقا ما یه ازدواج کردیم، میخوایم ببینیم خراب در اومده، میخوایم ببینیم چیکار کنیم، چه خاکی به سرم رسید. من چه میفهمم؟ شاید تو 2 سال دیگه عمر بیشتر نداری، تو این 2 سال هم میخوای طلاق کشی کنی، 2 سال رو تحمل کن. مثلا عمر تو رو خبر دارم، نباید یک کسی میخواد به نظر بده این چیزا رو بدونه، نظر بده با شاید اصلا تو بناس میاد آقا ما میخوایم ازدواج کنیم، این مورد خوبه یا نه، آخه یه ایرادی داره. من چه میدونم؟ آقا ایراد داره، من حتی نمیتونم میگم خب ایراد داره ازدواج نکن. شاید بناس تو با آدم ایراد داره ازدواج بکن. من چه میدونم؟ چی میفهمم؟ من هیچ کور چی میفهمم؟ یکی از دوستان ما که پیش یکی از خوبان زیاد مراوده داره میگه یه عالمی رو کسی رو نمیپذیره ولی به زور دیگه اصرار کرد بردم پیشش. اون گفت آقا یه برنامه ذکر رو من بده. گفت بیا این برنامه رو 7 ماه شما اجرا کن. جلسه گذشت و اومدیم و بعدا من به پیر مراد خودمون گفتم چرا برنامه 7 ماهه دادی؟ حالا ایشون بره دوباره 7 ماه بعد شما رو کجا گیر بیاره؟ گفت آخه ایشون که بیشتر از 7 ماه زندگی نمی کنن، من چرا 8 ماه برنامه میشه؟ حالا نمونه ها اینقدر زیاده، میترسم شیرینیش ما رو جلبمون کنه. استاد اینجوریه، درد آدم رو میدونه، دوای درد آدم هم میدونه، به آدم میده. حالا یه همچه استادی لازم هست انصافاً. بذارید از اون طرفش بگم، ابهام هایی که ما داریم. به ما میگن که آقا مثلا حالا یه کسی به ما بگه یا خودمون متوجه بشیم ما تکبر داریم. خب چیکار کنیم این تکبرمون ظاهر بشه؟ برنامه برای خودمون بنویسیم. میگیم این دفعه رفتیم تو جلسه چیکار میکنیم؟ هر جا جا بود میشینیم تو مهمونی، نمیگیم چرا با ما احترام بالا مجلس نذاشتن. ببینید چه اتفاقی میفته. نفس ما اول یه نگاه میکنه میبینه خوشش نمیاد از این راه حل. چیکار میکنه شما فکر میکنه؟ آدم میشه؟ بله میزنم داغونش میکنم. این نفس من دوست داره بالای جلسه بشینه، حالا روشو کم میکنم میگم میشین ما این جلسه، داغونش میکنم. 2 جلسه میشینی نفسش چک و چونش میاد پایین، جلسه سوم نفس شما با همین کار چک و چونه شما رو میاره پایین. تو دلت قلقلک میده، میگه ببین من چه آدم متواضعی هستم، فرقی نمیکنه پایین جلسه یا پایین بالای جلسه. اونجوری حال میکنه، میگه ببین من بلانس حال بکنم، حالا یا دیگران باید احترام بذارن یا خودم آدم حساب میکنم. کسی آدم حساب نمیکنم، من متوازم، با منم زدم. اون کدوم برنامه‌ایه که نفس تو به سادگی مال خودش نکنه، مال خود میکنه، با خودت گل میزنه بهت. برنامه پیدا کردن سخته. طرف یه برنامه معنوی برای خودش میگذاره، خدا یه ضد حال به برنامهش میزنه، به برنامهش ضد حال میزنه. ابلیس برنامه عبادی داشت، خدا به برنامه عبادی ابلیس ضد حال زد، گفت نه من به همین نماز علاقه مندم، میخوام نماز بخونم. ابلیس تو چه میفهمی دوای درد تو چیه؟ گفت نه اینهای خوبه دیگه، این دوای خیلی خوبه، من دارم همیشه استفاده میکنم. با همون دوای به جنگ خدا رفت. نماز اگه دوای توه، پسره برمیداره برنامه میریزه، من باید تعقیبات منبعد بخونم، داره بچه خوبی میشه با همین تعقیبات. بابا صداش میزنه، پسر بیا اینجا ببینم. بابا تو نمیذاری من حالا وایسا میام. برنامه شد زده برنامه. برنامه شد چی؟ زده برنامه. اونجا رو نمیخوام اوضاع رو خیلی خرابش کنم، ولی خیلی خرابه. اونجا رو میخوای چی کارش کنی؟ ضمن این که اصلا کار به اینجا نمیکشه، معمولا از اول ماها یه برنامه هایی رو طراحی میکنیم که چی بشه؟ نفسمون حال بیاد. رفقا بالاخره اگه دیدید من خیلی دارم کارو سخت میکنم، یه سند روایی به شما بگم. میفرماد یه دونه کار خوب انجام بدی که خدا قبول بکنه میبردت بهشت. یه دونه. ظرافتش خیلی زیاده. اون آقا به مرید خودش که شاگردش بود خیلی دیگه میکش خودشو، فرمود که فردا یه مرغ بگیر بیار. گفت آقا من گفت آره، یه مرغ زنده تو بازار بگیر وردار بیار. حالا یه جاهایی رسیده بودا. بعد این مرغ کراهتش میمود، من از علما هستم خودم دیگه، کم کم مرغ دستم بگیرم این بال بال میزنم دست من، چهار تا هم بخندن. حتی مال قدیمه، مال اصفهان، این داستان قدیم. گرفت و آورد و گرفت زیر قباش، یه جوری که مرغم بدبختش خفه میشد ولی کسی متوجه نشه. اومد استاد اعتنا نکرد و چند وقتی گذشت و واقعا آوردیم اون مرغ رو که گفتید از جایی بخرید و بیارید اینجا. و گفت آره ولی درست نشد. گفت چرا؟ گفت اگه زیر قباد نگرفته بودی خیلی تاثیر خوبی رو داشت. نمیذاره نفس، میگه ببین بیا اینو اینجوری انجام بدیم که منم حال کنم، هم خدا حال کنه هم من. تا اینم حال میکنه که خدا غرب میکنه. اینا رو کسانی ممکنه از بیرون نگاه کنن بگن بابا اینا چه بیکارن، نشستن به چه چیزایی دقت میکنن و به چی باید دقت کنیم؟ به چی باید دقت کنیم؟ الان کدام تکنولوژی برای تسلط بر خاک، آب، آهن، بر طبیعت وجود داره که دقایق نداشته باشه؟ ببخشید، به روح که میرسی ماسمالیش میکنی، به انرژی هسته‌ای که میرسی این دستگاه چیه اسمش؟ سانترفیوژا مثلا، اینقدر به ما توضیح میدادن ها این سرعتش علم میکنه. من رفتم تو عالم خودم داشت توضیح میداد. گواجو کجایی؟ گفتم یقینم رو از جسم شرافتش بیشتره، یقینم دستگاهی که میخواد رو تربیت کنه دقتش از این بالاتره، یقینم اینجوریه. روح رو ماسمالی میکنه، بعد به جسم که میرسه دقائقش زیاد میشه لفه. خب حاج آقا حالا قبول که روح همچنین دقائقی رو داره برای تسلط پیدا کردن در این روح، نمیدونم بخه خدا میفهمد ما این خاکو که آفریدیم برای زیر پای شما، جسمتون رو برای ظرف شما آفریدیم، ولی روحتو از خودم آفریدم. این ماده ای که اگر یه ذره‌ش رو بشکافی خورشیدها از دل او طلوع میکنه، اون روحی که و نفخت و فیه من روحی، اگر بهش سلطه تسلط پیدا کنی بشناسیش چه خواهد شد؟ من روحی، نفخت و فیه من روحی، این کارا برای اونه، برای اون روح بزرگ دقائق برای اون لازمه. خب حاج آقا اینجا ما نمیدونم این دقت ها رو میکنیم تو انرژی هستی، برق تولید میکنیم، اونجا چی تولید میکنیم؟ میخوایم فقط آدم خوبی بشیم؟ نه خیر، اونجا خدا تولد پیدا میکنه در دلت، طلوع میکنه در دلت، محبتش تولد پیدا میکنه، خودش طلوع میکنه. اون چیزیست که تمام کائنات برای اون هدف ساخته شدن، اینقدر ارزشمنده. اینقدر سعادت یک انسان نیست. بگی یه آدم اینقدر ما آدم آدم برامون بیارزشه. من جمله خودمون آدم ها برامون بیارزشن. آقا معلومه شما خبر دارم اون ور تهران دو تا اتوبوس چپ کرد 30 نفر مردن. میگه راست میگی چرا تو تهران بابا 30 نفر مردن؟ مردن که مردن آقا، 30 تا گله گوسفند مردن. میگه خب حالش همونه، فرق نمیکنه. آدم ها برای ما ارزش ندارن، من جمله خودمون هم ارزش نداریم برای خودمون. آقا تو به خدا میرسی؟ میگه حالا میخوام نرسه 100 سال سیاه. راحت میگذره. آقا این دقایق برای چی؟ برای تحقق غرض خلقت انسان. غرض خلقت انسان چیه؟ به خدا رسیدن، خدا رو لمس کردن و دیدن. این اتفاق از خلقت کل عالم ارزشش بالاتره، چون کل عالم برای این اتفاق آفریده شده، در جان هر کدام از شما اتفاق بیفته. و من احسن و قبولا من دعا الالله، کی بهتر از اونیه که با زبان مردم رو به سوی خدا دعوت بکنه؟ شما خودتون رو به سوی خدا ببرید، خدا انقدر از اون تشکر خواهد کرد. برگردیم به اون دقائق. خب یک سلسله موانع ما داریم. این موانع مال پیچیدگی روح انسانه. یکیش اینه که نفس هر راه حل خوبی رو بدی، این مال خود میکنه به مرور. و هر راه حلی هم میخوای انتخاب کنی، از اول میاد توش اعمال نظر میکنه. نفس عیبهاشو پنهان میکنه، بهش میگو آقا شما فلان عیبو داری. مگه به این سادگی تو کتش میره؟ خودشو توجیه میکنه. موانعی ما داریم در خودمون زیاده، نمیتونیم ببینیم حقایق رو، نمیتونیم ببینیم. خیلی دیگه از نظر اخلاقی هوشیار بشی، اون بصیرت با هوشیاری فرق میکنه. اون بصیرتی که توش نوشته تو چند سال دیگه عمر میکنی. مثلا حالا نمیخوام بگم این اطلاع لازمه ها، این اطلاع لازم نیست، وقتی نگوی ما که نمیدونیم پس ولش کن. خیلی از این چیزها رو باید با حس نام خودت دریافت بکنی، با احساس لطیف خودت. من نمیدونم چند سال زندگی میکنم، ولی احساس لطیف من به من میگه که من نهج البلاغه رو زیاد بخونم. مثلا بعد یه دفعه روز قیامت نگاه میکنیم این چه دقیق زده به هدف. هدایت های نامرئی هم ما داریم. هدایت های نامرئی فوق العاده است. و وقت خداوند متعال میفرماید من یتق الله یجعل لکم فرقانا. هر کسی یجعل له فرقانا، یا بله اگر عبارت تو درست خونده باشم، هر کی تقوای الهی رو داشته باشه من بینش جدا کننده خوب و بد براش درست میکنم. این بینش اینه که تقوا داره تشخیص میده. این تشخیصشو ممکنه برای شما نتونه تبیین کنه من چرا دقیقا این کارو کردم. محاسباتشو ممکن نتونه پای تخت بنویسه، ولی حس ناب و سالمش بهش میگه الان خوبی اینه بدی اینه، الان برای تو این ترجیح داره. پس ما جای استاد اینجوری حرفه‌ای میتونیم چی رو قرار بدیم؟ اون فرقان رو. یک، جای اون استاد فرقانی که در اصل تقواست، جای اون استاد فوق حرفه‌ای میدونید چی رو میتونیم قرار بدیم؟ از اون قوی تره اینایی که دارم میگم. اون استاد باشه خوبه؟ بگید بله. آقا اون استاد داشته باشیم خوبه؟ باور بفرمایید. لیاقت نداشته باشیم اون استادم دور میزنیم، اون استادم سرشو شیره میمالیم، نفسمون یه کاری میکنه حرفای اونم خرابش کنه. خیلی راه داره ها. کسانی بودن به امام زمان علیه السلام رسیدن، حالا یه جوری خودشون رسوندن به امر آقا، آقا رو دور زدن، آقا بعد به خیرم نشدن. داستانهاش عجیب نگفتنیه. یه بار البته اینجا من یه اشاره کردم به این داستانی که حداقل مورد نظر من هست. آدم همه رو دور میزنه، نفس بخواد پلید باشه استاد گره گشا نیست. انشالله اگه خدا خواست سر راهتون استاد بگذاره، سر راهمون استاد بگذاره. ولی نمیشه منتظر استاد نشست. همه چی هم با استاد نیست. خود خدا میگه من هستم. اولین استاد تقواست، دومین استاد که اولین استاد من دومین به عنوان شماره دو دارم میام، خود خداست و مقدراتی که ما داریم در اطرافمون. کلمیت بین یده القصال باش، خدا بلاهایی که به سرت میاره و نعماتی که بینده با همونا باید حرف میزنه. دل بده، اصلا با همینا میبینی خدا استاد دیگه، مربی توه، مثل مربی ورزش مثلا چه بدنکار به شما میگه که میخواد عضلات بدن شما رو برای یه ورزش مخصوصی پرورش بده، یه نگاه میکنه بعد شروع میکنه تمرین دادن، دستشو میگیره میگه پا تو از این ور بزن به این دست من، بزن بزن بزن، هی دستشو میبره عقب‌تر. اون میفهمه داره کدوم عضله رو چیکار میکنه دیگه. خدا هم داره حادثه‌ای که برات شکل میده تو باید انفعال مناسب نشون بدی مقابلش، میفهمه داره چیکار میکنی. تقوا از خودت، مقدرات الهی از خدا. در میان رفتارهای خوب یه رفتار هم هست که جنبه مربیگریش ویژه است. اون کدوم رفتار؟ نماز. اگر اینو ما قبلا گفتیم خدمت شما شنیدید، یه بار دیگه بشنوید، ضرر نمی کنید. شما هر دفعه که اذان میگن نماز میخونید، هر دفعه از یه حالی، از یه کاری، از یه وضعی در میای میای سر نماز. این بزرگترین برنامه تربیتی انسان. خدا نشسته، بذارید اینجوری ترسیم کنم، داره به شما نگاه میکنه، میگه من کی یه دفعه بیم بگم بکن بیا نماز بخون، بذار ببینم کی وضعش مناسب. بعد نگاه میکنه، نگاه میکنه، نگاه میکنه، یه دفعه میبینه تو داری با یکی دعوا میکنی، میگه مؤذن اذان بگو، اذان بگو، یعنی من دعوا رو ول کنه. مؤذن اذان میگه الله اکبر، اذان گفتم من برم نماز بخونم. الان از دعوا در اومدی رفتی کجا؟ نماز. یه بار خدا میبینه تو خیلی، اینو تو خیلی گوش کنید، این خیلی عجیبه، خیلی داری علاقه من نشیفته میشی به چیزی، خرابت میکنه. یه فیلم مؤذن یه اذان بگو، یه اذان بگو، یه الان بکنه بیاد نماز بخونه خوب میشه. یه وقت میبینه حسادت داره تر، یه وقت میبینه که یه رفیقی داره میاد تو رو خرابت بکنه، میگه مؤذن اذان بگو، رفیق نمیده ایمانشو بده. هر دفعه خدا اینجوری مربیگری میکنه. آقا اگر این حرف شما درست باشه که اذان باید در زمانهای متعدد باشه، درسته؟ بله؟ هیچکی جواب نمیده، درسته؟ اگه بنا باشه وقت مورد نیاز خاص من برای کندن من و چسبیدن من به نماز اذان بگن، اذان باید در زمانهای مختلف باشه، برای هر کسی هم متفاوت. راز عجیب اذان و نماز اینه که با اینکه اذان تکیه وقتش برای همه یه دونه اذان میگن، ولی این اذان صدا زدن هر کسی به صورت خاص است. جمعیت رو نبین قاطی بکن، بگو اینکه همه رو صدا زد که کار اختصاصی با من نداره. اذان تو معناش با اذان من فرق میکنه. زمان اذان تو امروز چقدر جالب بود، اینجا یه اتفاقی افتاد. من وقتی زمان اذانم شد اومدم دیدم که حدود 1000 نفر دیگه اینجا زمان اذانشون شده. تصادف جالبی بود. شما به نظرتون جالب نبود؟ خیلی تصادف خوبی بود، از حسن تصادف نگاه، اذان همه ما یکی بود. جالب تو چه حالی بودی برات اذان گفتم؟ ندونی هم مهم نیست، همین که همون حالی که بودی کندی اومدی، کار شد. نماز مربی عجیبیه. گاهی یه ذره از نمازه داری نماز رو به موقع میخونی، یه ذره ازش میدزدی، این میدونی بس چی میمونه اثرش؟ مثل همون مرغه که داشت میآورد گذاشت زیر عباش آب روش، نه دیگه آدم نشد، الان بود ار رو بگیره که میخواست بهش نشون بده بابا تو حساسیت نسبت به آب رو مردم زیادیه، الکیه، یکمیشو بزن. البته من نمیخوام توصیه کنم حالا هر کی من بعد خواست خودسازی کنه، یه مرغ دستش بگیره اینجوری بیاره دانشگاه بگه آه مثلا من شخصیت ندارم، ببینید مرغ دست من با مرغ صفا میکنم اینا، نه اینجوری نمیخوام بگم. حالا اون یه چیزی توی یه جایی به کسی گفت. نماز چقدر ترتمیزه، فقط بهش خوب بها بدیم. وقت نفس آدم نماز رو مال خود نمیکنه، بذار بقیهشو به عهده خدا. یه جاهایی نمازو میخوای بخونی، یه کار واجب تره که نفست حال نمی کنه از انجام اون کار پیش میاد. یه دفعه میگی برای کنم الان نمازه، برای نماز بخونم. ببین سوسه نیا، کار واجب تر برو انجام بده. اینجا داری نفس نمازو مال خود میکنی دیگه. این نماز اینجا در شاعر میگه چی؟ نماز به کمرت بزنه. درسته؟ انشالله نماز اون مال خود نشه، نماز اون کار نفسانی نشه. پس ما استاد میخواییم. استاد سخته. حالا این استادی که به شما معرفی کردم، سه نوع استاد معرفی کردم دیگه، درسته؟ مقدرات، حوادث، طاعات، تقوا، عبادت، نماز. سه تا. حالا اینا سه تا هم نیستن، با هم در هم تنیدن. استاد چهار روم قرآن کریم. شما وقتی که بیاید در محضر قرآن قرار بگیرید، قرآن با شما این کار رو میکنه. چه سر در بیاری از اوضاع و احوال دقیق قرآن، چه سر در نیاری. آقا درد تو چیه؟ یه کمی قرآن بخون، فرقی نمیکنه کجای قرآن. ممکنه کارت به جایی برسه که فرق بکنه، بعد فرقم کرد یاد میدن کجای قرآن رو بخون، ولی میای یه کمی قرآن میخونی، بعد این قرآن حتی یه اینجا دوستان میان یه صفحه قرآن میخونن، نگید این یه صفحه قرآن معلوم نیست مال من باشه یا نه، از آن دیدید مال هر کسی بود. قرآن معجزه است. دوای هر کسی که با دردش با دیگری فرق میکنه، با همون یه صفحه دوای خودشو میگیره. این همه یه حرفی که زدیم، یستسیرون دوا ادائهم. بابا عزیز من، شما گاهی از اوقات به نور احتیاج دارید. اصلا دردت مهم نیست چی باشه، نور احتیاج داری. وقتی که قرآن میخونی این نور میاد تو وجوده. نور که اومد، یکی درد حسادتش برطرف میشه، یکی درد حب مقامش برطرف میشه، یکی درد عدم رضایتش برطرف میشه، یکی درد وقت بگذاریم برای نور یعنی قرآن. بهترین زمان برای این که قرآن انسان رو درمان کنه نماز شبه. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دوا ادائه. نیمه شب بلند میشن قرآن میخونن، از قرآن چهار میکنن، دوای درد خودشونو میگیرن. هر گرفتاری داشتی شب بلند شو نماز شب قرآن بخون. دیگاهاشو قبلا توضیح داده بودیم، دوای درد خودتو بگیر. جای صد تا استاد عرفان و اخلاق برات کار میکنه، اگه لازم داشتی باز هم بهت میدن، منتها در فراغت شب باشه، در فراغت سحر. امیرالمومنین میفرماد سحر قرآن میخونن تو نمازشون، باهاش دردای خودشون رو درمان میکنن. درد درمان کردن با قرآن گاهی به صورت خاصه، گاهی به صورت عام. به صورت عام نور بهت میده، قوی میشی، دردا رو خودت پس میزنی. دیدی سرما میخوره میرن آنتیبیوتیک بهش میدن، میبینه یه مقدار ضعیفه، یه ویتامینم میده. ویتامینش که خوبه، همه بیماری ها رو خودت میتونی برطرف بکنی. مثلا رو عرض میکنیم، آقای دکتر داره میخنده به من که این نسخه نوشتم یاد گرفته. خب بخیر، ما مریض که بودیم طبیب نبودیم، ولی مریض که بودیم. خدایا دردهای ما با قرآن دوا بگردان. خدایا ما رو نسبت به دردهای خودمون آگاه بگردان. ما رو نسبت به دوای دردهای خودمون آگاه بگردان. خدایا ما رو در مسیر بندگی خودت مورد عنایت خاصه خودت و ولی خودت قرار بده. خدایا انگیزه رسیدن به بالاترین مراتب نور و تقوا و معنویت در دلهای ما ایجاد بگرد. در فرج آقامون تعجیل بفرما. سلامات خدا بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20